پایلام ساعت 21 از پخش رادیو گفتگو شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه گفتگوی روز به مدت 60 دقیقه.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. با گفتگوی شبانگاهی در خدمت شما هستیم. البته عنوان ثابت برنامه گفتگوی روز هست، ولی خب ساعت 21 و 1 دقیقه هست و ما به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. در روزهای اخیر در پی اتفاقی که در یکی از پارک‌های تهران افتاده بود، برخوردی که بین تعدادی از شهروندان ما در یکی از پارک‌های تهران با پلیس اتفاق افتاد، خب شاهد حواشی بسیار زیادی بودیم و امشب قرار هستش که در این برنامه و در گفتگوی شبانگاهی ابعاد مختلف این اتفاق رو مورد بررسی قرار بدیم. خب مستحضر هستید که پلیس تهران به ویژه پلیس منطقه شرق تهران همون شب و در روزهای بعد از اون هم اعلام کردن که حضور پلیس در اون پارک در پی تقاضاهای مردمی بوده به واسطه شرایطی که در پارک اتفاق افتاده بوده و رفتارهایی که تعدادی از جوانان در این پارک از خودشون بروز داده بودن و درخواست کرده بودن از پلیس که با این نوع رفتارها که به نوعی حرمت چکنی عنوان می شده برخورد بشه. آقای دکتر سید کمیل حسینی، پژوهشگر و مستندساز، و جناب آقای حسین قدیری، فعال حوزه پژوهش‌های فرهنگی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند تا موضوع برنامه رو خدمت شما عرض کردم از ابعاد مختلف با هم بررسی داشته باشیم و البته نگاهی هم داشته باشیم به قوانین مشابه در دیگر کشورها و رفتارهایی که با هنجارشکنان در کشورهای دیگر صورت میگیره. آقای حسینی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. امیدواریم که مطالبی که مطرح بشه بتونه مفید باشه و قابل استفاده برای شنوندگان محترم.
انشالله همطور خواهد بود. آقای قدیری به شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مخاطبین برنامه رادیو گفتگو. بنده هم سلام دارم خدمت شما و امیدوارم که به عنوان یک عضو ناقابل این جامعه بتونم کمکی به بحث‌های روز جامعه باشه.
درود بر شما، حتما همینطور خواهد بود. آقای حسینی با شما آغاز بکنیم. اون چه که در روزهای اخیر مشاهده بودیم، فضاسازی رسانه‌ای که در پی یک اتفاق در یکی از پارک‌های تهران ما شاهدش بودیم، این اتفاق و این واقعه رو چطور باید که تحلیل بکنیم؟ از کدام زاویه ها می شود که مورد بررسی قرار داد؟ از منظر اجتماعی و از منظر جامعه شناسی به عنوان یک آسیب اجتماعی بخوایم بررسی بکنیم از چند بعد قابل تحلیل است؟
خب معمولا تو مباحث اجتماعی ما یک موضوع رو از ابعاد مختلفی میتونیم مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. توی همین ماجرای اخیری هم که تو حوزه پارک پلیس اتفاق افتاد و اینها، این موضوع رو از شاید ده ها بود میشه بررسی کرد، تحلیل کرد توی سطوح مختلف و اندیشید که چه اتفاقی افتاده و میتونست چه اتفاقی نیفته یا چه چیزایی بهتر روی بده و در آینده بعد چه کارهایی انجام بشه. من سرفصل ها رو الان سعی میکنم خدمت شما عرض کنم، بعد تو فرصت هایی که ایشالا بین برنامه پیش بیاد این رو دقیق تر در باید صحبت کنم
انشالله.
یکی از مباحثش بحثی که خب تو سال اخیر با عنوان حجاب اجباری یا حجاب قانونی مطرح شده و به حال جریاناتی که منتقد هستن نسبت به حجاب قانونی و خب معتقدن که لازمه که تغییر کنه، بعضا ممکنه که توی همین قشر متدینین یا حتی روحانیونی هم به حال طرفدارانی داشته باشن.
همینجا نگه داریم حجاب اجباری و حجاب قانونی که میفرمایید، چون میخوایم با آقای قدیری در این مورد خارج از کشورش رو بررسی بکنیم. خب خیلی طی سالهای اخیر باید گفتش که این موضوع مورد بحث قرار گرفته. این حجاب اجباری یعنی چی؟ اون چیزی که به عنوان عرف جامعه باید که رعایت بکنیم، چه از طرف آقایون چه از طرف خانم ها، فقط مختص خانم ها فکر میکنم که نباشه. این حجاب قانونی، حجاب اجباری، یه تعریف بفرمایید شما.
خب خیلی طولانی میشه و من فکر کنم بحث امروز بهتر بریم روی سیکل دیگه، اما خدمتتون از هم به صورت کلی بگیم اگه بخوام اینطوری مطرح کنیم، این که هر کشوری ممکنه برای خودش قوانینی رو مطرح کنه برای اون خط قرمزی که در مورد بحث حجاب باید رعایت بشه. حالا حجاب به معنای اسلامیش، بحث پوشش حالا به مقدار فرا دینیش بخوایم بحث کنیم این حرفا، و حال حد یقف این که میزان برهنگی توی جامعه در یک محیط میتونه چی باشه چقدر. خب نگاه‌های مختلفی درباره این وجود داره، تو کشورهای مختلف نظرات مختلفی هست، ممکنه مجازات‌های مختلفی دربارش تعیین شده باشه. تو کشور ما هم بعد از انقلاب، حالا با تاییداتی که هم امام خمینی داشتن هم حضرت آقا داشتن، به حال بحث حجاب قانونی مطرح شد و حدی از حجاب عرفی به عبارتی که الزاماً هم میشه گفتش که حجاب شرعی ما هم نیستش، به عنوان خط قرمزی شناخته شد که به حال پذیرفته بشه و یک کسایی هر جا شکنی کردن و این با عبارتی میشه که مرز شکنی کردن و تاب شکنی کردن، در واقع اونا باشون از نظر قانونی برخورد قضایی یا برخورد انتظامی اینها صورت بگیره. خب این کلیت مسئله است اگه خیلی بخوایم ساده عرض کنیم این خدمتتون این حرفا، ولی خب نکات مختلفی مطرح میشه. بحث این که به حال وقتی شما حجاب و قانونیش میکنی، این در هم تنیده میشه به نوعی با سیاست، با حاکمیت و چیزهای دیگه، و همین میتونه تبعاتی رو در بر داشته باشه توی یک جامعه در حال توسعه با مشکلات مختلفی از تورم و عدالت و چیزهای مختلف. یک موضوعی که توی این ماجرای اخیر اتفاق افتاد بحث حجاب بود و پوشش قانونی، در واقع
همون هنجارشکنی
که اتفاق افتاد، که آیا بالاخره یه دی منتقد این بودن یه دی نه، خب خواستار آزادسازی بیشتر بودن. این قسمت ماجره، یه قسمت ماجره. خب حالا ما میپذیریم که بالاخره تو هر جامعه منتقدین ممکن نسبت به بعضی از قوانین وجود داشته باشه، اما این نحوه بروز انتقادمون، نحوه ادای انتقادمون چطور میتونه باشه؟ این که مثلا شما دوربین بگیری فیلم برداری کنی، این قابل تأمله، یعنی شما داری از فضای شخصی یه آدم به نوعی مثلا یک فردی رو اینطوری بگم داری تهدید میکنی که من تصویر مثلا تذکر تو رو یا تصویر خدمتتون عرض کنم بیان تو رو، مثلا شما بعضن دیگه طرف تو تاکسی، از راننده تاکسی که مثلا بهش تذکری داده شروع میکنه فیلم گرفتن، باش تندم صحبت میکنه فلان این حرفا، یا اتفاقی که اخیراً درباره یکی از این تاکسی های اینترنتی اتفاق افتاد. این نوع مواجهه با این بحثم خودش قابل تعامله، تو همین ماجرای اخیرم قابل تعامله، و تقابلی که این داره ایجاد میکنه تو بین آحاد جامعه، در حالی که این جمعیت قبل‌تر با این که ممکن بود با هم دیگه نظرات مخالفی هم داشته باشن تو بحث پوشش، اما راحت‌تر همو تعامل میکردن، گفتگو میکردن. اما این روشی که داره الان اتفاق میفته بعضن داره باعث گسست اجتماعی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی میشه. من دارم فقط سرسیترا میگم که بعدن اشتر بیشتر دربش توضیح کنیم. بحث بعدی که به نظرم خیلی اهمیت داره بحث خود نحوه مواجهه پلیس حتی تو این ماجرا هست. میشه پیش بینی کرد که ای کاش پلیس بهتر برخورد میکرد، این قابل تأمله. مثلا فرض کنید که شاید ابزارهای بروزتری استفاده میکرد، دوربینایی نصب میکرد که راوی ماجرا پلیس باشه، نه یه دختر یا پسری که دور داره فیلم میگیره و اونطوری که میخواد تقطیع کنه و بعد استفاده کنه این حرفا. و بحث رسانه، بحث این که پلیس چطور میتونه بازی رسانه رو انجام بده و چیزهای دیگه، بحث قانون مداری اهمیت پیدا میکنه که ان شاءالله بعد تبش میپردازم، و بحث اقتدار، که اقتدار حاکمیت و علل خصوص اقتدار پلیس به عنوان مجری قانون توی این ماجرا چطور میتونه خدشه‌دار بشه. اینا موضوعاتی که ایشالله اگه بشه جلوتر در باید صحبت میکنه.
انشاءالله. خیلی متشکر آقای قدیر، خدمت شما باشیم. جناب عالی، هم ضمن اینکه هر نکته‌ای درباره کلیت این اتفاق داشته باشید و اینکه از چه ابعادی قابل تحلیل هست، مشخصا تو حوزه تخصصی شما من سوال داشته باشم که اگر در یک کشور دیگری چون این اتفاق بیفته چگونه برخورد میشه با به تعبیر مشخص هنجار شکنان.
خب ببینید، قوانین پوشش مردم در سطح جامعه در هر کشوری متفاوته. حتی در کشوری مثل آمریکا اینجوری نیستش که کل آمریکا از یک قانون واحدی پیروی کنه. در ایالت به ایالت آمریکا قوانینشون متفاوته. مثلا در ایالت فلوریدا یا سنفورد قوانینش میگه که شما حتی اصلا بالا تنت هم حق نداری به نمایش عموم بذاری. ممکنه در ایالت کالیفرنیا این محدودیت وجود نداشته باشه. منظور اینه که شما در هر جامعه‌ای که هستید متناسب با قوانین همون جامعه باید زندگی کنید. حالا یا میپذیرید اون قوانین رو یا نمیپذیرید. باید درباره این صحبت بشه که اگر احیانا ما قانونی رو نتونستیم بپذیریم از چه طریقی باید اون اعتراض خودمون رو بیان کنیم. آیا میتونیم با ایجاد هرج و مرج اعتراضمون رو بیان کنیم؟ و از طرفی دولت‌ها نقش مهمی در این دارن که مردمشون چگونه واکنش نسبت به یک قانون داشته باشن. اگر این آزادی برای اینکه به صورت قانونی یک اعتراض نسبت به یک قانونی شکل بگیره وجود نداشته باشه، ممکنه خب هرج و مرج ایجاد بشه. این از این بابت. در رابطه با اتفاقی که افتاده، من لازم می‌دونم قبل از اینکه این ماجرا رو بخوایم شرح بدیم و بازش کنیم، کمی بپردازیم به این که اصلا ما از چه ابعادی باید این موضوع پوشش مردم رو در جامعه بررسی کنیم. طبیعتاً دو بعد پیش روی ماست برای اینکه ما بحث پوشش افراد رو در جامعه بررسی کنیم. یک بعد بحث بعد عقلانیه. دقیقاً همین کاری که کشورهای مختلف میکنن، متناسب با اون فرهنگشون، متناسب با اون جامعهشون، متناسب با اون شرایطی که مردم دارن، یک سری قوانینی وضع میکنن، میان حالا شرایط رو در نظر میگیرن، میگن در فلان ایالت مثلا آمریکا تا این حد باید حتما رعایت بشه، در فلان ایالت نیازی است اون حد رعایت بشه. یا مثلا در کشوری مثل ایران ما یک حدی رو تعیین کردیم و البته این رو هم باید بازش کنیم که این قانونی که ما داریم قانون اسلامی است یا قانون نمایندگان مردمه. این تفاوتش هم باید مشخص بشه که انشالله به این هم خواهیم پرداخت. بعد دیگری که باید بررسی کنیم بعد دینیه. آیا ما اومدیم اینجا در واقع بعد عقلانی رو از بعد دینی جدا کردیم؟ آیا ما داریم میگیم که بعد دینی همراه با بعد عقلانی نیست، یعنی عقلانیتی توش نیست که داریم تفکیکش میکنیم بعد عقلانی یا بعد دینی؟ خیر، به این معنا نیست. در واقع ما داریم وقتی که حرف از بعد دینی میزنیم بعد عقلانی رو هم زیر مجموعه اون در نظر میگیریم. چرا؟ چون ما دین رو به واسطه استدلال‌های عقلانیمون پذیرفتیم، نه به واسطه تعصب، نه به واسطه تقلید. و اگر کسی به واسطه تعصب و تقلید داره از دینی پیروی میکنه، خب مشکل در اوست. ما اگر پایبند به اصول دینی هستیم بر اساس استدلال‌های عقلانی که مطرح میشه و میکنیم به یک دینی در واقع از یک دینی پیروی میکنیم. حالا بعد عقلانی یعنی چی؟ بعد عقلانی یعنی این که انسان با فکر کردن به زوایای مختلف اون تصمیمی که قرار عواقب در واقع با بررسی زوایای مختلف عواقب اون تصمیمی که داره میگیره بررسی کنه ببینه که فوایدش چه خواهد بود، مضراتش چه خواهد بود. یک قانونی که میخواد تصویب بشه هم باید فوایدش بررسی بشه هم باید مضراتش تصویب بشه، در واقع بررسی بشه. نه تنها باید این مسئله در نظر گرفته باشه، بلکه در حالتهای مختلف سایر قوانینیم فرض میکنیم ما اگر میگیم آقا در ایران قانون حجاب براش فوایدی در نظر میگیریم، مضراتی در نظر میگیریم، در مقابلش باید قانونی علیه حجاب رو هم در نظر بگیریم که آقا اگر همچین قانونی تصویب بشود فوایدش چه خواهد بود، مضراتش چه خواهد بود. و بعد بر اساس همین موضوع ما بیایم تصمیم بگیریم که آقا فلان قانون باید باشد یا نباشد. حالا چجوری میشه این عواقب رو بررسی کرد؟ میشه بر اساس قواعد منطقی که وجود داره میشه بر اساس قانون احتمالات، میشه بر اساس شواهد و تجربیاتی که از دیگران و گذشتگان به دست آوردیم همه جوانب رو ما بتونیم از نظر عقلانی بررسی کنیم. حالا سوالی که من دارم اینه، آیا از نظر عقلانی جامعه باید قانون داشته باشد یا خیر؟ طبیعتاً هر فرد عاقلی میگه بله، جامعه که جنگل نیست باید قوانینی داشته باشه و یا نه هر جامعه ایجاد خواهد کرد. سوال بعدی، خب قانون در واقع جامعه باید قانون داشته باشه، این قانون آیا شامل طرز پوشش مردم در جامعه هم خواهد شد؟ شامل نوع رفتار مردم در جامعه هم خواهد شد؟ باز این رو باید بحث کنیم. من میخوام ابتدا از انتها بحثم رو شروع کنم، ما برسیم به حد اکثر اون چیزی که ممکنه برخی از معدود افرادی از جامعه بطلبن. مثلا فرض محال بگیریم که بنده حامی برهنگیم در جامعه، خب میگم آقا باید حتما این قانون حجاب برداشته بشه، ما بتونیم حتی اصلا برهنه بیایم در جامعه. آیا باید بتونم صرفاً به خاطر اینکه نسبت به چیزی تمایل پیدا کردم، در اینکه مثلا فرض کنید در جامعه من با این ظاهر حضور پیدا کنم، آیا باید حتما به این خواسته خودم برسم یا خیر؟ عرض کردم بر اساس بعد عقلانی ما باید اینو فوایدش رو در نظر بگیریم، مضراتش رو هم در نظر بگیریم. وقتی فواید و مضرات رو در نظر گرفتیم، حالا میایم قیاس میکنیم با سایر قوانینی که میتونیم بذاریم. اگر قانون حجاب و پوشش وجود داشته باشد، اون موقع چه فوایدی خواهد داشت و چه مضراتی؟ خب طبیعتاً همان عقلی که میگوید این ها رو باید بررسی کنیم، همان عقل میگوید اون قانونی که فوایدش کمتره و مضراتش بیشتره رو نباید سمتش بریم. من اسم این رو میذارم هزینه فایده کردن. حالا احتمالاً همه با این اصطلاح آشنایی دارن دیگه، هزینه فایده کردن یعنی چی؟ همون فواید رو بسنجیم، هزینه هایی که باید بابت اون مسئله بکنیم هم بسنجیم، مضراتش هم در نظر بگیریم و نهایتاً یک تصمیم بگیریم. خب بر اساس همین بعد عقلانی عرض کردم در کشور آمریکا مثلا ما شاهد این هستیم که قوانین متفاوتی در مورد پوشش اعضای جامعه اومدن وضع کردن. تازه در آمریکایی که معروف به چیه؟ مهد آزادیه. یعنی در مهد آزادی هم شما نمیتونید تماما در هر ایالتی که دل خواست هر جوری که خواستی بپوشی. آقا من گفتم فرض من بر اینه که من حامی برهنگیم، آقا به قانون چه؟ دلم میخواد هر جوری که دلم میخواد وارد جامعه بشم، کی حق داره آزادی من رو منع کنه؟ این ممکنه استدلالیه که ادعی داشته باشن که انشالله در ادامه به این خواهیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای داوودی سلام، شب شما بخیر.
بنده هم دارم آقای حسینی خدمت شما، مهمانان گرانقدر و شنوندگان فرهیخته رادیو عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای داوودی، جناب علی بفرمایید که این اتفاقی که اخیراً در یکی از پارک‌های تهران افتاد و منجر به ورود پلیس شد و برخوردی که اتفاق افتاد، حاشیه سازی هایی رو در پی داشت، از چه ابعادی قابل تحلیل هست تا بعد علت موج سواری رسانه‌ای رو هم از منظر کارشناسی جناب علی بررسی بکنیم؟
خواهش میکنم. از هم موضوعتون که اتفاقی که در این پارت افتاد و پیوسته که داشت، من دقیق اگر بخوام خدمت شما عرض کنم برمیگرده به سال 1379، اون زمانی که بی بی سی هنوز بخش فارسیش رو راه اندازی نکرده بود. ما اولین نشانه ها راجع به تلاش برای به هم ریختگی و ایجاد یک مهندسی روانی جدید در جامعه رو از اون سال داشتیم. پروژه اینو از سال 79 پیگیری کردن که خب خیلی مفصله، من خیلی کوتاه فقط خدمت شما عرض می‌کنم، بر دو محور استوار بود، محور زنان و محور حجاب. مابقی محورها در حوزه اجتماعی و فرهنگی از نظر بی بی سی، چون می‌دونید یه رسانه‌ای مثل بی بی سی در واقع یکی از جامعه شناخت‌ترین رسانه‌ها نسبت به محیط ایرانه، از سال 32 تو ایران حضور داشته تا الان و خب قاعدتاً بعدها هم این حضور امواجی و تبلیغی خودش رو به هر هزینه و به هر دلیلی حفظ خواهد کرد. و برای همین آمدن بر روی دو مجموعه سرمایه گذاری کردند. مجموعه ای که در اون کلونی زنان رو تشکیل بده به دو علت واضح. در ایران، در فرهنگ ایرانی، خب زن دارای قواعد خاص خودش هستش و البته در بعد مظلومیت، در بعد ادبیات، در بعد فرهنگ، اینا هر کدوم تعاریف و تعابیر خاص خودش رو داره. و در گام دوم رفتن سراغ حوزه پوشش، به دو چیز استناد کردند. استناد اولشون این بود که اگر بتوانند حوزه ذهنی زنان رو مشغول کنند، به تبعش میتونن سایر کلونی های اجتماعی رو در کنترل خودشون در بیارن، و از طرفی اگر بتونن این خط اشغال رو سرایت بدن به در واقع عادی شدن در حوزه دیدن، عادی شدن در حوزه شنیدن و عادی شدن در حوزه منتشر کردن به هر سبک و سیاقی که باشه، نهایتا میتونن مؤثر بر رفتار حوزه های مختلف باشن. شما نگاه کنید در این حوزه، در این قصه که در واقع اتفاق افتاد، شما به پیوستش قبلتر میبینید که در یکی از استانهای شمالی ما این موضوع اتفاق میفته، قبلترش میرید میبینید که در یکی از استانهای جنوبی ما این مسئله رو مطرح میکنن، و همینجوری دارن در دور ایران به لحاظ سوژه های تک، واحد و یونیک این دو در واقع میشرخونن که به دو هدف جدی برسن. هدف اولی که به لحاظ تبلیغاتی فراوانی در واقع بیهجابی، فراوانی فرهنگ برهنگی، فراوانی همزی که اصال از یمون فرمودن، فراوانی نیل به تعاریف جدید از در حوزه آزادی های اجتماعی رو در واقع نشون بدن که خیلی زیاد هستش و این داره یک اپیدمی و تبدیل به یک خواست میشه. از طرف دیگه بالاخره در هر جامعه یک طبقه وجود داره که این طبقه در واقع یه مقدار ذهنیتش، استدلالهاش، استنباطها و استنتاجهاش مغایر با وضع موجود هستش یا منتقد نسبت به وضع موجود هست. اینهایی که به صورت مغایر و منتقد هستن و به صورت خفته و در اون محفلی حضور دارند، با دیدن، شنیدن و منتشر شدن یک همچین تصاویری جرأت پیدا میکنن که به نحو مقتضی که خودشون مد نظرشون هست این مخالفت رو بیارن و تبدیل به عملیات در حوزه کف جامعه بکنن. این دو اتفاق بسیار جدی و متأسفانه ناباورانه میفته. اتفاق اول این که فقط آلوده سازی طبقات اجتماعی مد نظر اینها نیست، بلکه این به سطحی بالاتر از حوزه اجتماعی، یعنی حوزه در واقع لیدرها و الیتها هم منتقل میشه. این اتفاقی که در پارک پلیس افتاده، این اتفاقی که ما شاهد بودیم، بلافاصله بعدش میبینیم که یک نماینده مجلس ما، یک خانوم، میاد و خیلی عجور، خیلی بدون مطالعه، دست به نوع خاصی از در واقع حمایت از جنس این حرکت و توبیق مقابله کننده با این حرکت میزنه. پس ببینید این دو سطح رو به هم دیگه میدونم. از طرف دیگه وایرال کردن یک همچین پیامدهای و یک همچین تصاویر و یک همچین موضوعاتی نهایتا جامعه رو به دیدن عادت میده. شما وقتی به دیدن عادت دارید، آرام آرام میرن سراغ اصلی که بی بی سی 25 اسفند 1381 راجع بهش تاکید داشت. یعنی اگر شما بتوانید در ایران زنان رو در حوزه حجاب به مرحله نفی امر به معروف و توجیه نسبت به اشاعه منکر در واقع حرکت بدید و سوق بدید، جامعه ایرانی قدرت و تاب مقاومت در حوزه فحشا رو از دست میده. این اصلا جزو پروتکل های تبلیغاتی و رسانه‌ای بی بی سیه که شما میبینید همین رو میاد ایران اینترنشنال کار میکنه، همین رو من و تو میاد به صورت خیلی وسیع و گسترده شروع میکنه به کار کردن. در تجمیعی میان اینو تبدیل میکنن به نقطه ثقل، ایجاد خوراک برای اون نقطه ثقل. هر نوع مبارزه علیه فرهنگ، علیه اعتقادات، علیه ایدئولوژی، علیه جامعه پذیری در واقع دینی در ایران به یک نقطه ثقل باید منتهی بشه. و شما میبینید یه خبرنگار وامونده در واقع خارج شده از ایران میاد به یک کمپین رو راه میندازه. خب این کمپین از تقریبا 4 سال پیش شکل میگیره و میاد الان تبدیل به یک کلونی میشه. یک جنبندی اگر بخوام بکنم این در واقع قواعد این موضوعات رو، به یه نقطه ای میرسیم. فارغ از این که اصلا این اتفاق در کجا رخ داده و اون افراد در چه حالتی بودند، ما نوع خاصی از برنامه ریزی تبلیغاتی برای ایجاد تصویر برای مخاطب توسط جریانات غیر انقلابی یا ضد انقلابی یا معاند یا هر اسمی که روش رو بذاریم به طور واضح، کامل و مشهود داریم میبینیم. این اصلا فارغ از اینه که عده‌ای دوست دارن حجاب داشته باشن یا اصلا جنس حجابشون رو چجوری انتخاب بکنن. یه مقدار من خواهش میکنم تو مخاطبین از این موضوعات فاصله بگیرن، ببینن اگر این اتفاق میفته و پلیس وارد میشه و قصد الهازا، نهایت اینها تو رسانه هاشون به کجا میرسن. ظرف 24 ساعت گذشته بالغ بر 180 هزار پیام مالتی منتشر شده که نهایت رسیده به جامعه دینی قدرت تأمین امنیت خواستهای عمومی رو نداره. خب ببینید این همه رسانه ها میخوان به این نقطه برسن. آیا واقعا با یه پدیده یه سیستم به این نقطه میرسه؟ اگه قرار بود به اینجا برسیم که امریکا و فرانسه و آلمان و ایتالیا و خیلی از کشورهای دیگه و حتی خود انگلستان، اینها که مرتب شبانه روز با اینها در واقع درگیر هستن. شما نگاه کنید شنوندگانی که بالاخره اروپا سفر کردن، شما ببینید قوانین بسیار سختگیرانه که در فرانسه راجع به موضوعات وجود داره. اما اونها
های داودی اصلا میخوام یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
از امروز این موضوع جنبندی بکنم، رسانه های بیگانه فارغ از کلا رسانه های معاند فارغ از هر نوع خیرخواهی و یا حتی خیربینی در این حوزه، فقط و فقط به دنبال افزایش سوژه ها و فکت ها برای محور زدن نسبت به ناآرامی های اجتماعی بر اساس مدل ضد ایدئولوژی های اجتماعی دارن کار میکنن. این را اگر ما این مقدار درک بکنیم، خب قاعدتا نوع برخورد و فرم برخورد ما هم علل قاعده باید محکمتر باشه. خیلی باید نسبت به آنچه که داشته های فرهنگمون در جامعه هست حساسیت هامون را در واقع بالا ببریم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای داودی، من از همراهیتون. شب شما بخیر و خدا نگهدار. متشکرم. آقای حسین خدمت شما باشیم. مواردی رو به عنوان ابعاد مختلف این اتفاق شما از منظر جامعه شناسی و اجتماعی بیان کردید که به ترتیب اهمیت بفرمایید که کدوم رو بیشتر در موردش باید که صحبت بکنیم و توضیحات بیشتر شما رو در موردش بشنویم.
خب من تشکر کنم از آقای داودی، خیلی نکات خوبی رو به نظرم گفتم. من تشخیص میدم که این مدار تاکید کنم رو بیانتشون. همین واقعیتش اینه که حجاب دیگه بحث فقط مقوله شخصی و جنسی نیست. دیگه الان حجاب با ساختاری که داره روش ساخته میشه داره تبدیل به یک امر اجتماعی و سیاسی میشه در ایران. و متاسفانه نظام قدرت و شبکه رسانه‌ای غربی داره در واقع از یک امر شخصی، سلیقگی به نوعی فردی که میتونسته متناسب با بوم و هر سرزمین تعریفی داشته باشه، داره یک موضوع سیاسی میسازه که بتونه اون به هر حال نظام قدرتی که خودش میخواد و تو شک بده به پیش ببره و کارش انجام بده. هفته پیش بود خانم مرضی هاشمی که به هر حال گزارشگر پرس تیوی بودن و بالاخره آمریکایی لاصل بودن، ایشون یه متن خیلی جذابی نوشتن. چنین محتوایی داشت که قدرت ایران توی قدرت نه موشکشه نه مثلا علمشه الزامن، اینا قدرت اصلی ایران نیست. ایشون تو متنشون نوشته قدرت اصلی ایران مادران شهیدش هست. این حرفا مادرانی که فرزندان شهیدی رو ایجاد کردن که مثلا طرف سه تا از فرزندان شمشهید چه چهارمی هم برده به مثلا جبهه و آماده کرده که در راه اسلام تقدیم کنه. این حرفا و گفته بود اگه ما از ایران این مادران شهید رو بگیریم دیگه ایران از هم میپاشه. چه محتوای برنامه‌ای که قرار داره یک برنامه چند ساحته است که یه ساحتش از بین بردن بعضی از مبانی ارزشمند و به هر حال میشه گفتش که اون نقطه های قدرت حاکمیت جمهوری اسلامی، ارزش ها و فرهنگ ما که یه قسمتش بحث زنان ما هستن،
پایه های فرهنگی و ستون های فرهنگی مقدس.
یه ساحتش این، یه ساحتش اینه که داره بحثی که شخصیت رو سیاسی میکنه. من یه مثال براتون بزنم. توی انقلاب جنسی آمریکا برای 1960 جریانی پیش میاد به اسم هیپی ها. هیپی ها معتقد بودن که ما باید نظام آمریکا رو زمین بزنیم، برای همین میان توی عرصه های مختلف با جایی که فکر میکنن که آمریکا نظام قدرتش توش هست میان اونو زمین بزن. مثلا فرض کنید تو حوزه اقتصاد میگن مصرف زمینه سیاست آمریکایی، پس من دیگه مصرف نمیکنم، زندگی کلیوار میبرم. یکی از جایی که تشخیص میدن که اینجا رو باید زمین بزنیم تا اون نظام حاکم آمریکا رو شکست بدیم، نظام جنسی. پس چیکار میکنن؟ اینا شروع میکنن به روابط جنسی آزاد و چیز دیگه، یعنی رفتار جنسی تبدیل میشه به رفتار سیاسی. نه خب ما متاسفانه هم اپوزیسیون خارج از کشور داره این بازی رو انجام میده و هم بعضی موقع خودمون نادانسته این کارو انجام دادیم که یک رفتار شرعی میشه گفتش که به نوعی فردی سلیقه‌ای رو داریم تو فضای سیاسی وارد میکنیم و این میتونه خطرناک باشه. اجازه بدید من یه ذره سریع از این بگذرم، چون واقعا یک موضوعی که تو این ماجرا اهمیت داره بحث اقتدار پلیسه. من میخوام یه ذره این وقتی که دارم رو صرف اون کنم. ببینید ما یه استادی داشتیم،
من این سوال در همین بخش همین زمینه از شما بپرسم که